غل بکنید. 162 رو فراموش نکنید. همکاران ما در روابط عمومی منتظر دریافت انتقادات، پیشنهادات و ارائه ایده ها و اندیشه های شماست. 30100 هم سامانه پیام کوتاه رادیو قرآن هست. از این طریق هم میتونید شما با ما در تماس باشید و کمک بکنید به گروه های برنامه ساز با توجه به اندیشه ها و افکاری که دارید. شما حوزویان، دانشگاهیان، صاحبان فکر و اندیشه، کمک بکنید به غنای برنامه ها.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم
زیباترین تلاوت‌های قاریان مشهور جهان،
قله‌های تلاوت، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان ارجمند رادیو قرآن، سلام علیکم، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه خودتون قله های تلاوت. امیدوارم فرصت داشته باشید برنامه امروز ما رو بشنوید. در این برنامه آمدیم تا تلاوت های یکی از قاریان برجسته مصری رو حضور شما عزیزان معرفی بکنیم. قاری که سبک و سیاق او در تلاوت شبیه هیچ یک از قاریان دیگر نیست، به معنی واقعی متفاوت قرآن میخونه. استاد محمد محمود طبلاوی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اولین قله تلاوت استاد طبلاوی تلاوت معروف سوره مبارکه زمر غافر هست. من این تلاوت رو خیلی دوست دارم. به نظرم یکی از زیباترین تلاوت ها و راستش رو بگم بهترین تلاوت استاد طبلاویه. آیات 61 تا آخر از سوره مبارکه زمر و 3 آیه اول از سوره مبارکه غافر.
و اسرفت الارض بنور رب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم.
این تلاوت که در دهه 70 میلادی در مصر اجرا شد، از جمله اولین تلاوت‌هایی که هم از رادیو قرآن قاهره در دهه 70 میلادی پخش شد و هم از رادیو قرآن خودمون در دهه 60 هجری شمسی بارها و بارها پخش شد و مورد استقبال شنونده‌ها هم قرار گرفت. یکی از قوی‌ترین و جذاب‌ترین تلاوت‌های استاد طبلاوی رو هر کی ازتون پرسید کدوم تلاوته، حتما بگید زمر غافر.
وثیق الذین تقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيب رأيتم.
بعد از اینکه استاد طبلاوی ملحق شد به رادیو، به خیلی از مراسمات، محافل و جلسات تلاوت او رو دعوت می‌کردند. در یکی از این محافل و امسیه‌ها که پر از جمعیت بود که اومده بودن تلاوت استاد طبلاوی رو به صورت زنده ببینند و بشنوند، در دهه 70 میلادی در مسجد امام حسین علیه السلام در شهر قاهره بود که خیلی کثیر و بسیار پرشور دوستداران تلاوت اونجا جمع شده بودند تا استاد طبلاوی سوره مبارکه هجر آیات 45 تا 99 رو تلاوت کنه. این تلاوت 23 دقیقه‌ای هم از جمله تلاوت‌های زیبای طبلاوی از آب در اومد. استاد طبلاوی هم به بسیاری از کشورهای دنیا سفر کرد. خودش تعریف میکنه، میگه من نزدیک به 80 کشور دنیا رو رفتم، مسافرت کردم و از نزدیک دیدم. از جمله کشور اردن در یکی از ماه‌های مبارک رمضان بود در دهه 70 میلادی که استاد در یکی از مساجد شهر عمان پایتخت اردن سوره مبارکه نحل آیات 60 تا 77 رو به مدت 27 دقیقه اجرا کرد. یکی از اون مواردی که به جذابیت تلاوت‌های استاد طبلاوی اضافه کرده، نفس طولانی، همینطور مانورهای لحنی یا همون کشش‌های زیبا و تحریرهای ریز روی مدها و همینطور استفاده از اختلاف قرائت بود، مثل همین فراز.
شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
یکی از کارهایی که استاد طبلاوی در مصر انجام داده بود این بود که این نوارهای کاست تلاوت خودش رو بسیار زیاد در شمارگان بالا بین مردم توزیع کرده بود. عکس خودش، تلاوت خودش و دست هر کسی که می‌دیدی در قاهره یه نوار کاست طبلاوی بود. تا جایی که استاد مروت تعریف می‌کنه، میگه من مصر بودم، رفتم یه روز میوه فروشی میوه بخرم، دیدم رادیو قرآن داره صدای مصطفی اسماعیل رو پخش می‌کنه. گفتم آقای میوه فروش ببخشید، این آقایی که داره قرآن میخونه کیه؟ گفت معلومه، سوال نداره که، چطور شما نمیدونی؟ ایشون استاد طبلاویه دیگه. من اونجا فهمیدم که ببین چقدر طبلاوی تبلیغات کرده که هر کسی که قرآن میخونه مردم فکر میکنن طبلاوی داره قرآن میخونه. و اما آخرین قله تلاوت استاد طبلاوی، تلاوت سوره مبارکه انبیاء آیه 101 تا آخر و همینطور سوره طارق و سوره مبارکه بلد آیه 1 تا 12 به مدت 21 دقیقه. این تلاوت رو در دهه 70 میلادی و در شهر بنی سویف اجرا کرد.
این فی هذا لبلاغا لبلاغا لقوم عابدین و ما إلا رحمة للعالمين.
امیدوارم از قله های تلاوت استاد طبلاوی خوشتون اومده باشه. فرصت دیگری دست بده باز هم قله تلاوت طبلاوی رو براتون خواهیم ساخت. التماس دعا داریم تا فرصت دیگر. یا الله، خدا نگهدار.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوى وتراها عين الرحمن.
خب عزیزان شنونده، هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. لحظاتی که پیش رو هست همه ما آماده میشیم برای برپایی نماز اول وقت، تلاش میکنیم در مساجد محل حضور پیدا بکنیم یا در منازل یا در محل کار، انشاءالله بتونیم نماز اول وقت رو برپا بداریم. لذا امیدواریم همه عزیزان این فرصت ها و این وقت ها رو بگذارن برای اینکه هم خودسازی داشته باشن هم نظم در امور داشته باشن. اوصی کن به تقوی الله و نظم امر کن. به اطلاعتون برسونم موعد اذان ظهر ساعت 11:48 است. انشالله که شما هموطنان گرامی با توجه به نماز و صبری که خواهید داشت بتوانید به آنچه که خداوند مد نظرش هست برسید و همه ما ماجور باشیم و تلاش بکنیم برای آخرتمون. دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه برنامه گلدسته رو بشنوید که ویژه برنامه اذان ظهر خواهد بود.
این نوای ملکوتی از گلدسته شنیده می شود.
ندای دعوت است بانگ نغمه از آن، از دل مناره ها می‌وزد صدای جان، این ندای دعوت است بانگ نغمه از آن، این ندای دعوت است بانگ نغمه از آن.
گلدسته
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام علیکم. علی زکریایی هم در خدمت شما با برنامه گلدسته با افتخار از رادیو قرآن، بهترین رادیویی رو کره زمین، در خدمت شما ایم. با حفظ احترام به همه رادیوها، ولی رادیو قرآن یک لذت دیگه ای داره توش اجرا کردن برنامه. من همیشه گفتم رادیو قرآن باید جذابترین رادیوی مملکت ما باشه، جذابترین رادیوی دنیا بشه اصلا. چرا که نه، آدم وقتی مسلمونه، وقتی با قرآن کیف میکنه، مفاهیم قرآنی را مرور میکنه، باید خیلی 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 که خیلی براش جذاب باشه و قطعا این اتفاق خواهد افتاد. اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:48 دقیقه است. امیدوارم که به زودی بتونم اذان ظهر به افق غزه رو خدمتتون اعلام بکنم و از اونجا یه برنامه مشتی و باحال انشالله در خدمتتون باشیم. برنامه ریزی کنید برای نماز اول وقت که ما هم یه ثواب این وسط ببریم. خدا خیرتون بده، با ما همراه بشین چند دقیقه رو تا اذان ظهر.
وهيونيك لن يبقي ترى فوق الثرى وشعوب العالم في الأقصى تترى حتى ترى.
امیدوارم که انشاءالله اون روزی که شماها در قدس نماز جماعت میخونید اون روز رو ببینید و ببینید.
من دائما بودم،
اما این روز خواهد آمد و زود، دیر هم نخواهد شد.
سنصلی فی القدس سنحقق امنیت الاقصى فی اسرع وقتی. سنصلی فی القدس سنحرر منبره السامی من قید الصمت. سنصلی فی القدس سنحقق أمنية الأقصى في أسرع وقت. سنصلي في القدس سنحرر منبره السامي من قيد الصمت. سنصلي في القدس.
بریم سراغ قرآن کریم صفحه 574 رو باز بفرمایید. صفحه 574 تقریبا دیگه آخر قرآن میشه. بله، صفحه 574 سوره مبارکه مزمل و آیاتی که مد نظر ماست آیات 8 و 9 شه. با هم دیگه بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. خداوند میفرماید که شبها نام خدا رو ببر و یک سر از همه ببر رو رو به سمت اون بیار. تبتل الیه تبتیلا یعنی چی؟ یعنی این که گاهی بلند شو شب صدا بزن. اصلا آقا شب اسرار عجیبی داره. الان که میگیم شب، نه این که شب تا صبح بیدار بمونی یا شب تا صبح بیدار موندن نهی شده توی روایات. یعنی خداوند میفرماید که شب رو برای آرامش قرار دادم، حتی یک ساعت خواب شب برابری میکنه با چندین ساعت خواب روز. یعنی خواب شب یه چیز عجیب غریبیه. ولی این که میگن شب و بیدار شو مناجات کن، منظور اون ساعات نزدیک به اذان صبحه. مثلا یه ساعت قبل اذان صبح اساتید همیشه اینو میفرمودن دیگه، یه ساعت قبل اذان صبح پاشو، بعد اون موقع ببین دنیا چقدر پر از سر و رمز و رازه. خیلی خوبه، آدم حس میکنه همه یه مردم دنیا خوابن. حالا خدا که همیشه به حرف ما گوش میده، یه جوری گوش میده انگار فقط ما رو داره، ولی خود آدم این حسه براش بیشتر ملموس میشه که انگار نصف شب فقط خدا داره حرف تو رو میشنوه، هیچ کس دیگه نیست، همه خوابن، ما ایم و خدا. به به فکر کنم مثلا بهت بگن آقا با مقام معظم رهبری قراره تکی جلسه داشته باشی، چه حالی میده؟ حالا فکر کن خدا گفته بیا نصف شب پیش خودم، بیا یه ساعت بعد از اون بلند شد تنهایی میخوایم بشینیم با هم گپ بزنیم، چقدر لذت بخش میشه. خدا میگه این حرکت انجام بده تا کیفشو ببری. و در ادامهش میگه چی؟ میفرماید که خدایی که همون خدایی که صاحب مشرق و مغربه، که معبودی جز او نیست، پس در زندگیت هم به اون تکیه کن. خدا خودشو داره معرفی میکنه، میگه دنبال این که میخوام بگم نصف شب بلند شو با من حرف بزن نگفتم بیای پیش کسی که ارزش زیادی نداره، نه، خدایی که خالق مغرب و مشرق یعنی همه عالم رو آفریده، تو داری میای دیدن اون، تو داری میای حرف زدن با اون وجود زیجود. دست کم نگیر این دیدار رو، درسته؟ کم نبینش. بعد خدا میگه که در زندگیم به او تکیه کن، فتخذه وکیلا، بهش تکیه کن. وکیل کارش چیه؟ به جای ما میره سری کار رو انجام میده دیگه. بونتا باید وکیل رو قبول داشته باشی. تو داستان خدا اگر وکالت رو قبول نداشته باشی فایده نداره. باید اعتماد کنیم به خدا. و چه موجودی قابل اعتماد تر از خدا؟ واقعا کیو میخوایم پیدا بکنیم که بتونیم بهش اعتماد کنیم؟ شاید با خودتون بگین زکریایی تو مشکل نداری، تو بدبختی نکشیدی، نفست از جای گرم در میاد، صدات هم که از رادیو پخش میشه، برو بابا تو چی میدونی ما داریم چی میکشیم. نه اتفاقا، همین علی زکریایی که داره برای شما صحبت میکنه که خودش از همه داغون تر اوضاعش، سختی داره میکشه، اونم بدبختی داشته، اونم بیپولی داره، اونم فلان بهمان، همه مشکلاتی که تو این دنیا هست که برای هممون هست، هر کسی به اندازه ظرفیتش، درسته؟ اما به خدا باید اعتماد کرد. داستان اون کوهنورده رو شنیدین دیگه. حالا داستانش داستانه ها، ولی خب بالاخره این نکته داره توش کوهنورده میگن تنابشو هی بهش گفت خدا ببر، تنابتو ببر نجات پیدا میکنی. گفت نه، اعتماد نکرد به خدا. داستانه ها، ولی خب بالاخره نکته داره. گفت تنابتو ببر، آخرش هم اعتماد نکرد و تنابشو نبرید. فرداش اعلام کردن یه نفر در یه متری زمین جونش از دست داد به خاطر سرما. چقدر بد. همیشه باید به خدا اعتماد کرد. خدا البته اینو گفتم منو باز تو منگنه امتحانات سختت قرار ندی. من از همین امتحان آسوناتم دارم گاهی وقتا سرشکسته بیرون میام. خودت به هر حال به ضعف ما یا رب ارحم ضعف بدنی، به ضعف بدن ما رحم کن. بریم با هم دیگه بخش بعدی.
واذكر اسم ربك وتبتل الیه تبتیلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
امیر حسین جمالی دوست خوبم در مورد نماز یه داستانک براتون آماده کردن، با هم دیگه بشنویم.
آداب نظامی. پدر از اوضاع پادگان پرسید و پسر گفت همه چیز قابل تحمل است مگر اینکه مجبورم نمازم را به مدلی که قبول ندارم بخوانم. پدر با تعجب گفت منظورت چه مدلی است؟ پسر جواب داد من دوست دارم وقتی حس و حالش را دارم با خدا به زبان خودم حرف بزنم، نه آن قالب تکراری که قرن هاست همه دارند آن را ادامه می دهند. تنها مدل خودم به من می جذبد. پدر درباره آداب نظامی پادگان پرسید و پسر با هیجان توضیح داد که در مراسم رژو تمرین نظامی هر کدام از حرکات چه مفهومی دارد. پسر گفت اگر یکی از آنها را جابجا انجام دهیم تمام آداب به هم می‌ریزد و دیگر حرکات ما ارزشی ندارد. پدر لبخندی زد و گفت این آداب را انسان‌ها برای نظم و وحدت قرار داد کردند و تو تا این اندازه به آنها پایبندی. چرا فکر می‌کنی در برابر نماز باید خودت مبدع روشی باشی؟ پسر سکوت کرد و در فکر فرو رفت.
کسانی که نماز اول وقت نمیخونن نماز نفرینشون میکنه، میگه ضیعک الله کما ضیعت، خدا تو رو ضایع کنه. یه حدیثی دیدم، من میخواستم این حدیث رو بگم. آقا این حدیث خیلی عجیبه، من در عمرم همچی حدیثی ندیده بودم. روایت داره اگر در خانه بی نماز باشه، من در عمرم این حدیث نیده بودم، ان نبی صلی الله علیه و آله اذا کان فی بیت من لم یصلی نزع الله هو البرکه من ارزاقه، برکت رزقشون میره، رزقشون برکت نداره، هر چی میزنن چیزی تو بساطشون نیست. و اعمارهم، عمرشون هم 30 ساله 40 ساله میمیرن تا اونجا. و ینزل علیهم فی کل یوم 70,000 لعنه، روزی 70,000 لعنت برشون میاد. یه بی نماز تو این خونه، اونا دیگه همه نماز شب خونن، همه لعنت میاد برامون.
ذکر و موعظه و نور فیه شفاء للصدور و شفیعنا یوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبي لن تستقيم حياتنا إلا به.
و اما بخش تریبون آزاد که پیشنهادات شماست برای بهبود وضع مسجد و پرسیدیم که شما چی کار میکنین اگر بودجه دستتون بیاد، موقعیت رو داشته باشین یا هر چیز دیگه. حالا اگر شما هم ایدهی به ذهنتون زد از طریق 30100 شماره پیامک برنامه است با ما ارتباط بگیرید. زیر پیامکاتون هم حتما بنویسین گلدسته که انشالله به دست ما برسه.
اگر بنده به عنوان امام جماعت مسجدی بودم،
من اگر جزء هیئت امنای مسجد بودم،
اینکه اگر من به جای الله هیئت امنا یا خادم مسجد بودم،
من اگر خادم مسجد محلی خود بودم،
آقا میفرمان که مهمترین کار امروز تربیت نیروی جوان مؤمن انقلابیه. خودشون یه خاطره دارن، میگن ما تو فتح بستان و امام خمینی رحمت الله علیه خبر دادن که آقا بستان فتح شد، بالاخره با خوشحالی و اینها. امام فرمودن که فتح الفتو فتح بستان نیست، تربیت همچین جوانایی که میرن اون کارو میکنن. بعد خود آقا میفرمان واقعا فتح الفتو تربیت انسان صالح. مقصد امام حسین علیه السلام رسالت خودش رو این میدونه، یعنی اگر این جوان حرف انقلاب اسلامی رو متوجه بشه و هویت خودش رو تو این بستر پیدا کنه که من در چه زمانی دارم تنفس میکنم، اینی که آقا میگه انقلاب اسلامی معنویت رو نه برای جمهوری اسلامی امروز برای بشریت معرفی کرده، این حرف رو بگیره با این جوهره عبودیت میره با اون وظیفه عبودیت خودش باری رو از انقلاب اسلامی بر میداره و انشالله میتونه مقدم ساز ظهور بشه. مسجد توفیق داشته تقریبا در 10-12 سال گذشته این بحثای تربیتی رو شروع کرده، بحثای معرفتی رو. خب یه عده از جوان‌ها بالا اومدن این حرف رو گرفتن و الان احساس کردن که وظیفه‌ای در قبال این انقلاب دارن. خب اومدن مثلا یکی از کارهایی که مثلا خیلی شاخصه بخوام خدمتتون توضیح بدم، بچه‌ها خب خودشون همینطور خودجوش کار تولیدی می‌کردن، به این تصمیم رسیدن که برن مجوزاتشو بگیرن. خیلی هم سخت بوده، مشکلاتی داشته، واقعا استقامتی میخواد که جوهرش دوباره اون معنویت و توجه به خداست که باعث میشه آدم وایسه. بله رفتن یه زمینی رو گرفتن، بعد مجوزاتشو گرفتن، شده شهرک صنعتی. خب این شاید مثلا الان بشنون فکر کنن خب یه پشتیبانی داشته، یه سرمایه بود. نه، اون حرف اصلی که واقعا انسان اگر ارتباط با خالق رو احساس کنه و بفهمه که من هیچ کارم و تو خط مقدم وایسه و اون وظیفه رو بفهمه. البته این شهرک ویژگی های خاصی داره. خب این زمین قطعه بندی میشه، بچه ها رفتن امکانات رو بردن سر هر زمین، آب و برق و گاز و اینها. یعنی یه بستری شده که همون اقتصادی که آقا میگه اقتصاد مقاومتی، زمینه ای آماده شده که مردم بتونن تو اقتصاد مشارکت کنن. اینا اینطوری نبوده برن یه واحد تولیدی بزنن، یه بستری بوده که هر کی میخواد کار اقتصادی بکنه بتونه اونجا واحد بگیره و کار شروع بکنه.
اتینا وفودا الى المسجد صغارا كبارا لكي نهتدي فزدنا الهي هدى وتقى وحبا وشوقا إلى أحمدي سنحيا جميعا بظل القلم سنرقى به لأعالي القمم نعيد لأمتنا مجدها ونرفعها فوق كل الأمم أتينا نصلي لرب الورى ونركع نسجد فوق الثرى صفوفا صفوفا وراء الإمام جميعا نكبر إن كبرا جميعا نكبر إن كبرا أتينا وفودا إلى المسجد صغارا كبارا لكي نهتدي فزدنا إلهي هدى وتقى وحبا وشوقا إلى أحمدي.
و اما میریم سراغ آجاقای قرائتی عزیزمون و در بخش نکات و لطایف قرآنی از ایشون خواهیم شنید که مطمئنن شیرینی و حلاوت شنیدن صحبتهای ایشون رو از دست نخواهید داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. نیت خوب باعث میشه که آدم یه توفیقای پیدا کنه حتی در مدیریت. امیر المومنین به مالک اشتر میگه که استعین علی العدل به حسن نیت فرعیه، یعنی به وسیله نیت خوب برای اجرای عدالت کمک بگیر. یعنی اگر مردم بفهمن تو خالص و مخلص نیتت خوبه، کمکت بکنن در اجرای عدالت. مردم بفهمن که ریگی تو کفشت نیست، واقعا صادقانه و خالصانه میخوای اقدام کنی.